برنامه هفتگی
پنجشنبه 13 مرداد 1384 برابر با 4 اوت 2005.
من احمد هستم.
من هم علی هستم.
خب این هفته مهدی نیستش و هفته آینده احتمالاً نخواهد بود. ما این هفته چند خبر کوتاه و جالب داریم. یه دونهش در مورد تویوتا هستش. یه دونه هم در مورد شرکت کفش‌سازی هستش که خبر جالبی هست، در مورد شرکت آدیداس و شرکت ریباک. علی تو چی داری؟
خب من امروز رو مهدی نیست، من یکی دو تا خبر سیاسی میگم، بعدش هم برنامه همیشگیمون راجع به برنامه‌های تلویزیون اینا چند تا کانال دیگه معرفی میکنیم، این دفعه کانال‌های خبری و یکی دو تا برنامه ریالیتی تی وی.
در نهایت هم برنامه گزارش ورزشی دکتر علیزی رو با هم میشنویم و گزارش اقتصادی مازیار که از کانادا برنامه ارسال کرده. خب موضوع اولی که در موردش می‌خوام صحبت کنیم در مورد شرکت تویوتا هستش که خبر داد که 10 نوع ماشین هایبرید از امسال می‌خواد به خط تولیدش اضافه کنه. می‌دونی ماشین هایبرید چی هستش؟
ماشین‌های هایبرید ماشینایی هستن که هم سوخت بنزین می‌خورن و هم با برق کار می‌کنن. حالا مطمئن نیستم دقیقاً از نظر تکنولوژی بذارم چیه، ولی یه همچین ایده ایه، درسته؟
دقیقاً ماشین‌های هایبرید ماشینایی هستن که هم از سوخت بنزین استفاده می‌کنن، دو تا موتور دارن، یه موتور برقی دارن یه موتور بنزینی و از تلفیقی از این دوتا موتور با هم دیگه استفاده میکنن. وقتی که ماشین سرعتش به یه حدی میرسه که زیاد خیلی شتاب اینو نیاز نداره، بیشتر از همون نیروی برقش استفاده میکنن که فقط به چرخ برق ماشینه، یعنی در حقیقت چرخش اینا. مثلا منم اطلاعاتم خیلی فنی نیستش در این مورد، ولی چیزی که میدونم در همین مورد هستش، در همین حد هستش. در حقیقت یکی از کارهایی هم که میکنن اینه که از نیروهایی که تولید میشه سعی میکنن که حد اکثر استفاده بکنن و حد اقل در حقیقت از دست رفتن انرژی رو هم سعی میکنن که داشته باشن. به هر حال این ماشین ها الان با قیمت بنزین که خیلی گرون شده تو آمریکا دارن هر روز روز به روز مردمی تر میشن و مردم بیشتر میخرن چون میخوان کمتر پول بنزین بدن در حقیقت. و کار خیلی جالبی که میکنن، هر شرکت ماشین سازی سعی کرده یه دونه شرکت ماشین هایبرید به بازار بده. مال مثلا تویوتا بودش، تویوتای پریوس که خیلی معروف شد. مثلا من پارسال که میرفتم هر جایی نگاه میکردم میگفتن تنها ماشینی که الان وجود نداره توی بازار همین پریوس ها هستش و همیشه باید ثبت نام بکنین چندین ماه توی چیزش بمونی، توی صفش بمونی تا اینکه گیرت بیاد، حتی ممکن چندین سال. و یک مثلا هاندا سیویک رو داره ولی اکوردش هم الان اومده هایبرید که مصرف بنزینش 20-30-40% از ماشین معمولی کمتر استش.
این ماشینه که لازم نیست که مثلا به برق و اینا وصلش کنی، با همون سوخت بنزین خودش کار میکنه دیگه، درسته؟
که چیز جالبش همینه که اصلا به برق نیازی نداره. البته خب ماشین‌هایی هم هستن و بودن قبلا که مجبور بودی به برق وصل کنی، ولی خب جالبی این همینه که نیازی نداره، فقط بنزین رو میزنی و مصرفش کمتره. خب لکسوس هم الان داده، چند تا شرکت بزرگ هم داره. بعد حالا تویوتا برای اینکه بهترین شرکت ماشین سازی دوستدار طبیعت بشه اصطلاحاً، که خیلی سعیش که این کارو بکنه، 10 تا مدل جدید داره میاره از سال آینده که حدود 600 هزار تا ماشین جدید هایبرید در سال داره وارد بازار آمریکا میکنه که معادل 25% فروش سالیانش هستش که خیلی عدد بزرگی هستش برای یه تکنولوژی جدید. جیم پرس که رئیس شرکت آمریکاییش هستش، قسمت آمریکایی تویوتا هستش، میگه که برای بهتر شدن اینجور تکنولوژی ها بهتره که همه رئیس های شرکت های ماشین سازی دور هم دیگه جمع بشن توی جای خونسایی، جای دوری، و قبل از اینکه وارد اونجا بشن این کارت های سینه شونو که اسم کمپانیشون هستش رو بردارن بنزن دور کناری و اونجا بشن شروع کنن با هم بحث کردن و اینکه واقعا این تکنولوژی رو بهینه بکنن بدون اینکه اطلاعات سری محرمانه کمپانیشون رو در حقیقت لو بدن. و سعی تویوتا بوده که همیشه بهترین شرکت هایبرید سازی باشه. حالا ببینیم که در سال آینده چه جوری میشه.
این ماشین از طرف دولت آمریکا یا دولت ایالت و اینا فکر میکنم یه زمانی سوبسیدای خیلی خوبی میگرفتن، حتی یه زمانی صحبتش بود که حالا نمیدونم این انجام شد یا فقط بحثش بود، اینکه این ماشینا حتی اگه مثلا فقط یه نفر توشون نشسته باشه بتونن از خط کارپول و اینا استفاده کنن. نمیدونم تو ایالتی که ما هستیم تو کالیفرنیا قوانین هستش نیستش چه جوریه.
فکر کنم هنوز قوانینش تصویب نشده، منم شنیدم اینو، ولی در مورد سوبسید واقعا سوبسید شدیدی میدن و برای تولید همچین ماشینایی به خاطر اینکه بنزین رو در حقیقت دارن ذخیره میکنن به طور قابل توجهی. و اگه دقت بکنی با بالا رفتن قیمت بنزین همینطور دارن بیشتر اینا مردم میخرن و مردم کمتر میخوان توی صف بنزین وایسن، مردم کمتر میخوان پول رو بنزین خرج بکنن و در حقیقت کار اضافی هم نباید بکنن دیگه، فقط ماشین رو بنزین میزنن و راه میافتن. و مثلا اگه که از اینجا مثلا بخوایم بریم تا لس آنجلس، معمولا با یه دونه باک بنزین میشه رفت، یا شاید مثلا مجبورش دومش هم بزنی، ولی با مثلا هوندای سیویک که جدیدن اومده خیلی کمترین مصرف کننده های ماشین بنزینی، ماشین هایبرید هست که کمترین صرف بنزین مصرف میکنه، میشه تقریبا یه بار رفت لس آنجلس و برگشت با همین یه دونه بنزین. آره و پریوس هم همینطور، و این دو تا ماشین های هستن که خیلی معروف شدن، حدود 40 مایل هر گالون مصرفش هستش که 40 مایل خب خیلی زیاده نسبت مثلا 22 مایل و 25 مایلی که معمولی هست. خب حتی خبر جدیدی که در مورد شرکت کفش‌سازی بود شنیدی نه؟
خبرش خیلی چیز بلندتر از این حرف بود که کسی نشنوه، آدیداس داره ریباکو میخره درسته؟
آره این خبر خیلی جالبی بود و از نظر اقتصادی و اینا هم تحلیلگرها میگن که نسبتا خبر جالبی هست و دیل یا یه معامله خیلی خوب اقتصادی هستش، یعنی از نظر تحلیل اقتصادی هم میگن که بسیار معامله خوب جوشخوری بوده. شرکت آدیداس شرکت ریباک رو به قیمت 3.8 بیلیون دلار خرید. آدیداس خب بالاخره شرکتی بودش که تبلیغات خیلی خوبی میکرد تو اروپا، شرکت آلمانی هستش و تو فوتبال اروپا میدونی که تو مثلا با دیوید بکام و چند تا باشگاه بزرگ اروپایی فوتبال قراردادهای خیلی خوبی داره، معمولا تلویزیون هم تبلیغش رو میکنه و وسط بازی ها میبینیم تبلیغش زیاد هستش و اینا، و احتمال خیلی در حقیقت معامله خوبی بود به خاطر اینکه ریباک هم از اون طرف توی آمریکا مثلا بازار رو گرفته و با تبلیغات زیادی که روی فوتبال آمریکایی میکنه و تبلیغات خیلی خوبی که روی بسکتبال میکنه ریباک، که میدونی آلن آیورسون و فکر کنم شک هم یه موقعی تبلیغش رو میکرد و آلن آیورسون الان میکنه و اون چینیه یاومینگ، این دو نفر تبلیغ ریباک میکنن. به هر حال این یه معامله خوب مکملی هستش که هر دو شرکت دارن سود میبرن و سعی میخوان بکنن که بازار رو از نایکی بگیرن. نایکی الان بزرگترین شرکت کفش سازی آمریکا هست.
البته یه سری از کسایی که خیلی واسه ریباک تبلیغ میکنن این خواننده های هیپ هاپ و اینا هستن، فکر کنم میسی الیوت و اینا همشون تبلیغ ریباک میکنن و به همین خاطر ریباک بینه مثلا بچه‌هایی که حالا مثلا نسل هیپ هاپ و این حرفا هستن یا مثلا سیاه‌پوستا و اینا خیلی بیشتر طرفدار داره. معلومه مثلا جالبه که مثلا یادم میاد که مثلا یکی دو بار که مثلا داشتم آهنگ رپ گوش میکردم جز مثلا خواص مثلا یه سیاه‌پوست یا مثلا یه نفر که مثلا جز این آدم ها هست اینه که یه تیشرت سفید میپوشه و ریباک، و کلن ریباک بین اون دست هم خیلی طرفدار داره و به همین خاطر مثلا میشه گفتش که واقعا یه پیوند خوبیه بین آدیداس و ریباک.
یعنی توی متن آهنگ میگفتیم کلمه ریباکو؟
دقیقا توی متن آهنگ میگفت که مثلا من یه آدمیم که تیشرت سفید دارم و ریباک، مثلا من از پلیس میترسم و مثلا حالا ادامه داستان. حالا
آره خب شک هم تو که میدونی یه خواننده هیپ هاپ هستش دیگه، رپ میخونده و اینا، و به هر حال اونم بسکتبالیست هم هستش. خب این بازار رو خوب گرفته تو آمریکا. نایکی هم که خب به هر حال هم تو همه ورزش ها و اینا خب خوب بوده همیشه، مخصوصا تو بسکتبال مثلا با مایکل جردن موقع تبلیغ میکرد اینا، و به هر حال هنوز هم بزرگترین شرکت کفش‌سازی هستش مثل بقیه شرکت ها. چیز جالبی هم که داشتم میخوندم بودش که تا دیروز صبح داشتم میخوندم قیمت سهام شرکت، قیمت سهام رئیس شرکت ریباک که داره میفروشه به آدیداس و زنش 800 میلیون دلار هستش و فقط برای این دو نفر. و همینطور الان می‌بینی آدمای بیلیونر دارن به جمعیت آدمای بیلیونر دنیا داره کم کم اضافه میشه.
بحث از کفش و اینا در بیاریم ولی هنوز داخل ورزش میمونه. یه شرکتی هستش، یه آدمی هستش که دیزاینر مد و این حرفا، آدمی هست اسمش رالف لورن که نمیدونم احتمالاً بچه‌ای که اینجا هستن حتما اسمش رو شنیدن. این شرکت شروع کرده به درست کردن توپ تنیس، یعنی از این بعد مثلا علاوه بر مثلا توپای تنیس مثلا چنم 4 تا 2 دلاری که همیشه بود میتونی بری توپ تنیس 15 دلاری بخری با آرم رالف لورن. این هم به هر حال یه خبری بود که به نظر من جالب بود این هفته.
جالب بود، اینو نشیده بودم، خیلی ممنون. خب تو برای ما چی داری این هفته؟
خب امروز چون مهدی نیست من دارم جاشو میگیرم و یه چند تا نکته سیاسی یا خبر سیاسی میگم. مهمترین خبری که واسه ایرانی ها تو هفته پیش بود فکر کنم طبیعتاً چیز بود، پایان کار خاتمی و اومدن رئیس جمهور جدید آقای احمدی نژاد هستش. اتفاقی که داره میفته اینه که نمیدونم خودت هم اگه دقت کرده باشی یا نه، جدیداً توی CNN یا مثلا برنامه خبری اینجا برنامه راجع به ایران زیاد داره ساخته میشه، نمیدونم اینو دقت کردی یا نه.
آره دقیقاً، اتفاقا من دیشب پریشب و فکر کنم دو سه شب در طول کل این هفته همش دارم تلویزیون که روشن میکنم عوض که میکنم همش کلمه ایران میشنوم و اتفاقا پریشب بود فکر میکنم یه دونه برنامه بلند مدت مثلا یک ساعته و اینا در مورد نیروی اتمی ایران و اینا داشتش برشن در مورد پاکستان صحبت کرد و که مشکوک جریان. حتی چند روز پیشم که من داشتم با یه نفری صحبت میکردم گفت اونم یه دونه برنامه نسبتا بلند مدت داکیومنتری در مورد روزنامه شرق دیده، تلویزیون هم تو دیدیشنه.
من راجع به اون شنیدم ولی خودم اون برنامه رو ندیدم. ولی اگه یادتون باشه هفته پیشم مهدی یه صحبتی با یکی از بچه‌ها داشت راجع به اتفاقی که الان داره راجع به ایران و اینا میفته. مسئله اینه که دو تا خبر خیلی مهم بود هفته پیش راجع به ایران، یکیش اومدن رئیس جمهور جدید بود، یکیش راجع به این مسئله اینکه ایران داره با اروپا مذاکره میکنه و این حرفا. چیزی که منو نگران میکنه این طرز صحبت حتی مثلا خبرنگارای CNN و اینا هست راجع به رئیس جمهور جدید. من چند روز پیش داشتم یه برنامه لودابز رو نگاه میکردم که روی CNN هست، این اومد با یه آقایی به اسم کنت تیمرمن صحبت کرد. کنت تیمرمن فکر کنم سناتور بوده یا شاید الان هم سناتور باشه. این یه کتاب نوشته به اسم شمارش معکوس تا فاجعه که راجع به مسائل انرژی اتمی ایران هستش. موقعی که این لوداوز از این آقای پرسید که نظر راجع به رئیس جمهور جدید چیه، جملهش اینجوری شروع کرد که هیز کیلر. حالا اینجا کیلر نمیشه به عنوان قاتل و اینا در نظر گرفت، ولی خب به هر حال منظور اینه که اینا خیلی از این آدم خوششون نمیاد. هنوز که هنوزه با وجود اینکه مثلا چند بار تکذیب شده که آقای احمدی نژاد در زمینه گروگانگیری و اینا فعالیت نداشته، همه اینو به عنوان کسی که توی گروگانگیری نقش فعال داشته میشناسنش، همه دارن این رو به عنوان یه آدم خیلی تندرو. حالا ما نمیخوایم راجع به احمدی نژاد اینا مثلا قضاوت کنیم بگیم که مثلا حالا این آدم تندرو هست یا نه، داریم میگیم که دیدی که داره CNN و خب خود CNN هم خب یه جور خبرگزاری نسبتا بیطرف یا میانه روه و موقعی که CNN بیاد همچین عکس العملی نشون بده خیلی احساس خوبی نیستش واسه ماهایی که ایرانی هستیم و اینجا هستیم. یعنی میگم این دوباره در راسته همونه که به نظر میرسه که اینا یه خوابی دارن واسه ایران میبینن. حالا امیدواریم که خواب خوبی باشه، حالا ببینیم چه جوری میشه، ولی به هر حال احساس جالبی نیست. خب من یه خبر سیاسی دیگه هم میگم که این دفعه کاملا مربوط به آمریکا میشه. اگه یادتون باشه چند هفته پیش یه بمب‌گذاری توی لندن اتفاق افتاد که خب خیلی هم کشته و مجروح داشتش و طبق معمول دوباره کار یه سری از تندروهای مسلمان بودش. بعد از اینکه اون اتفاق افتاد توی نیویورک دوباره شروع کردن پلیس و اینا به چک کردن کسایی که سوار اتوبوس یا مترو و قطار و اینا میشن، چون از لحاظ سیستم مثلا اتوبوسی و قطار اینا خیلی شبیه لندن هست و خیلی ترافیک زیادی داره. 3-4 روز پیش یکی از اعضای مجلس ایالت نیویورک که اتفاقا دموکرات هست، حالا حساب کنین یه نماینده دموکرات از ایالت نیویورک که یه ایالتی بوده که شاید مثلا چند صد سال گذشته همیشه مثلا رئیس جمهور دموکرات رو مثلا بهش رأی دادن و اصولا یه ایالت خیلی دموکراتیه، این آدم اومد پیشنهاد کرد که پلیس عوض این که بیاد به صورت رندوم سرچ که معروف هستش، یعنی به صورت کاملا تصادفی یه نفر رو انتخاب میکنن و میرن مثلا کیفش و اینا رو چک میکنن که ببینن توش بمب گذاشته باشه یا نه، این آدم اومد پیشنهاد کرد که عوض اینکه این کارو بکنن بیان فقط کسایی که قیافه های خاورمیانه‌ای دارن و این حرفا رو بگردن. بعد از موقعی که خود این آدم پیشنهاد کرد، یکی از اعضای شورای شهر نیویورک هم جمهوری خواه بود، اونم اومد پیشنهادش رو به قول من اینو تایید کرد و گفتش که این خیلی کار خوبیه و این یه خبری بود که مثلا چند روز پیش اومد و البته اینم باید بگم که خود شهردار نیویورک و رئیس پلیس نیویورک با این قضیه مخالفت کردن، ولی اگه این بتونه یه قانون تصویب بکنن شاید بشه گفتش که اولین دفعه‌ایه که ظرف چند ده سال گذشته توی آمریکا یه قانونی برای یه نژاد خاص داره تصویب میشه.
آره همین رو می‌خواستم ببینم که این مصداق در حقیقت ریسیزم یا دیسکریمینیشن یا تناقض و نجات پرستی و اینجور چیزا نیستش که هم چیزی.
خب چرا هستش و دقیقاً دلیلی هم که شهردار نیویورک و اینا بهش اعتراض کردن اینه که همین احساس رو ایجاد میکنه، ولی از اون طرف هم خب اینا دارن میگن که خب شما نها کنین ظرف مثلا چندین و چند سال گذشته اکثر عملیات تروریستی که داره انجام میشده توسط آدمایی بوده که قیافه خاورمیانه‌ای داشتن و از خاورمیانه اومدن و این حرفا، و یه جوری مردم رو میترسونن که چیز بکنن، بهشون اجازه بدن که این قانون رو تصویب بکنن.
خب قیافه خاورمیانه داشتن هم اگه همچین قانونی بیاد بیرون و فقط علنی بشه، قیافه خاورمیانه رو عوض کردن خیلی کار سخت نیست، که موهاشو رنگ میکنه و ریسیبرشو میزنه و میشه غیر خاورمیانه.
همین میزنی درسته، ولی مسئله اینه که ایده اصلی این ماجرا حداقل به نظر من این ایده نیستش که بیان مثلا جلوی بمب و اینا رو بگیرن، بیشتر واسه این حالتی که یه عکس العملی نشوندن به نماینده های به مردم نشوندن که آره نماینده هاشون دارن یه کاری انجام میدن. خودت اگه یادت باشه ما چند سال پیش برنامه‌ای گذاشتن اسپیشال رجیستریشن واسه یه تمام مثلا کسایی که از خارج از آمریکا وارد آمریکا شدن، یک سال اینا شروع کردن چه می‌دونم صدها تن فکر کنم داکیومنت و کاغذ و اینا درست کردن و بعد یه سال و دو ماه مجبور شدن قانون رو عوض کنن و قانون رو کنسل کنن چون دیدن که واقعا هیچ کاری نمیتونه بکنه. کل ایده اینه که فقط به مردم نشون بدن که آره ما داریم یه کاری میکنیم و بتونن یکی از یکم بیشتر رای بگیرن واسه دفعه بعد
و کلاً پول مردم خرج بکنن.
خب اونم طبیعیه دیگه، پول مالیات دهنده های محترم برای یه جوری باید خرج بشه.
خب علی یه سوالی دارم، میخواستم ببینم که دنبال کار نمیگردی.
راستش من الان دانشجوام و از نظر قانونی میدونی که اجازه کار خارج از دانشگاه رو ندارم.
آره اتفاقا چون من اومده بودم امشب اینجا پیش تو یه غذای زرش پلو مرغ خوشمزه‌ای خوردیم و خیلی چسبی بهمون، بعد داشتم خبرها رو نگاه می‌کردم امروز دیدم که گوگل دنبال سرآشپز می‌گرده. گفتم که بگم اگه دوست دارین می‌تونین اپلای بکنین.
من تشکر می‌کنم، خیلی فلترینگ بود.
آره خب به هر حال گوگل داره دنبال آشپز می‌گرده. حالا از خاطر فلترینگ بودنش اینا رو برات میگم که بعد نیستش کارش، اتفاقا از ماها که انجینیر هستیم ممکنه درآمدش بهتر باشه. حالا میگم داستانش. خلاصه تو خبرها بودش که گوگل داره دنبال سرآشپز جدیدش میگرده. سالها بودی که سرآشپز گوگل سرآشپزی بودش که قبلا برای یه گروه راک کار میکرد به نام Grateful Dead که خیلی گروه نسبتا معروفی هم بودش و اسمش هستش چارلی ایرز. بعد این آقای تا کارش خیلی خوبه و خیلی غذای خوبی هم درست میکرد و اینا، ولی به خاطر پول خیلی زیادی که از فروش سهام گوگل به دست آورد، میدونی که گوگل پارسال رفت پابلیک و سهامش خب برای ارزش خیلی زیادی پیدا کرد. این هم از اولین کسایی بودش که اومده بود تو اون و به هر حال به خاطر این پولی که از اینجا به دست آورد تونست خودش شروع کنه کار خودشو و رستوران باز کنه، چندین رستوران.
این چطور به سرآشپزشون اینا چیز داده بودن، سهام اینا داده بودن؟
خب حالا داستانش خیلی جالبه. همه گوگل سهام میده، خب به هر حال کسی که برای یه شرکتی کار میکنه همیشه یه آپشن یا در حقیقت امکان خرید سهام رو بهش میدن و اون موقع تو در حقیقت سهام رو با قیمت نسبتا پایینی میخری. وقتی قیمت سهام میره بالا میتونی با همون قیمت پایین باهاش خریداری بکنی و با قیمت روز بفروشی. خب این قیمت خیلی تفاوت زیادی داره. مثلا من چیزی که میدونم اینه که سکرتر گوگل که همیشه دم در میشه سوی یه دختر بلاند جوونی هم بوده، مثلا شاید 22 ساله بود، خونه رو همین 6 ماه پیش تو اترتون که نزدیک اینجا بود خرید به قیمت 3 میلیون دلار.
خب الان سهام گوگل چه بوده 370 دلاره. اینا فکر کنم مثلا سهامشو دارن مثلا با چه میدونم 2 3 دلار میخرن، درسته؟
قیمت سهام گوگل الان 297 دلار بود امروز تمام شد، ولی بازم نسبتا خیلی قیمت بالایه. برای قیمتی که میخرن آره چندین دلار هستش، نه شاید 2 3 دلار، خب برای قیمت پایینی هستش. بعدم قیمت موقعی که باز شد 80 دلار بود، ولی خب مثلا از اون موقع تا حالا میبینی که تو این 6 ماه اخیر که بسیار بسیار رفت بالا، ولی خب حالا به خاطر یه سری چیزایی که داره اتفاق میفته اصلا میفته.
ماشاءالله اینا خیلی از کسایی که تو اترتون خونه خریدن الان همین کارکنای گوگل بودن، یه جوری باعث شده که قیمت خونه تو اترتون خیلی بره بالا و یه جوری مثلا داره مثلا اقتصاد حالا خونه سازی و خونه فروختن اترتون و این دور و بر ما رو به شدت تحت تاثیر قرار میده، درسته؟
دقیقا همینه که میگی. مثلا تو این چند سال اخیر مثلا از سال 2002 تا 2004 که قبل از اینکه گوگل بره مثلا به صورت پابلیک، این مدت قیمت مثلا خونه های 3-4 میلیونی افتاد، ولی از پارسال که گوگل پابلیک رفته مثلا میبینی که از قیمت خونه های 2-3 میلیونی یه ها رفته 4 میلیون همجور دارن میفروشن، قیمت همجور دارن میره بالا بازن و به هر حال رونق پیدا کرد بازار خونه خرید و فروشش و اینا. به هر حال این آقای سرآشپز قدیم گوگل الان چند تا رستوران خودش رو باز کرده، کارش هم خیلی خوبه. من چند باری که رفته دادم اونجا نهار خوردم با دوستام، اونجا غذای خیلی خوشمزه‌ای درست میکنه، غذای مثلا سالمی درست میکنه و مثلا من یادم اسپارگوس داشت با سیب زمینی له شده مش پتیتو و خیلی چیزای غذای خیلی خوب و خیلی هم با کیفیت خوب. و یکی از چیزایی که مثلا میگن که اینه که انقدر کارش خوب بود که یه سری تحلیلگر سرمایه گذاری رو آورد گوگل در ماه فوریه که همه کسایی که اونجا کار میکردن رو در حقیقت باشون صحبت کرد، گفتش کاری که انقدر پول گیرتون اومده چه کارهایی میتونیم بکنی، به این معرفیش کردن و اینم بلافاصله تصمیم گرفت که رستوران خودش رو باز بکنه.
حالا راجع به گوگل که داری حرف می‌زنی، من شنیدم اصولا گوگل خیلی به کارمنداش و برنامه‌نویساش و اینا خیلی میرسه، یعنی خیلی آپشنایی دارن که مثلا شرکت‌های دیگه معمولا اینا رو ندارن. حالا غذای خوبش به عنوان مثلا فکر کنم یه مثالش، معمولا شرکت‌های این دور و بر خیلی چیز غذاهاشون، حالا من چند جایی که غذا خوردم حتی از شرکت دور و بر غذای خیلی خوشمزه‌ای نبوده.
آره، اولا که غذای گوگل یکی از چیزایی که جالبی هستش، من خب شرکتی کار می‌کردم هیچ‌وقت هیچ‌کدومشون غذا نمی‌دادن، ولی خب شرکت‌های بزرگتری هستن مثلا ایبی و اپل و مایکروسافت، این سه شرکتی که مثلا اینجا هستن که من توشون غذا خوردم، اینا هر سه تاشون یه بوفه دارن که میتونی بری اونجا غذا رو خریداری بکنی، مثلا $4 $5 قیمت غذاشون هست، ولی گوگل چیزی هستی همه میتونن مجانی غذا بخورن. این یکی از چیزهای خیلی مهم هستش. و توی شرکت به حال ماساژ دارن و ماساژور دارن و تعویض روغن مجانی انجام میدن برای کارمنداشون، برای اینکه سعی میکنن که این دوست دارن که کارمندا پشت میز بشینن. یه سری سرویس های فکر میکنم نگهداری بچه و اینا دارن، همینجوری من شنیدم اینا رو، ولی خب این یکی یعنی مطمئن نیستم ولی بقیه رو مطمئن هستم. به هر حال حالا دنبال یه سرآشپز میگرده و از شرایطی که نیاز دارن برای کاری که بکنه اینه که باید آشپزها بلد باشن که از غذای ویجیتریان یا گیاهی اینو باید بلد باشن تا همبرگر و غذاهای تایلندی و انواع اقسام غذاها اینا رو جزو جاب پستینگاشون، یعنی کسایی دنبال کار میگردن باید میتونن برن اینو بخونن و اقدام بکنن، و پیتزا و اینا رو همه رو باید بلد باشه، قشنگ نوشته در حقیقت توی چیزش. به هر حال یکی از چیزایی که خیلی مهم هستش در شرکت گوگل هم اینه که غذاشون ارگانیک یا سالم هستش. خب یه توضیح سریع هم که بگم، جزء همون خبر قبلی بود که داشتم میگفتم، گفتم که سهام گوگل ممکنه که بیفته، اینه که گوگل بیشترین درآمدش در حقیقت از طریق تبلیغات روی سایت‌های مختلف هستش، از جمله سایت‌های بزرگی مثل متا فیلتر و نمیدونم اسک جیوز و اینجور چیزا که تبلیغات خود گوگل هستن، و سایت‌های مردم. پارسال میگم در یک کوارتر $1 بیلیون درآمدش بود از این طریق، برای که تقریبا همش سوده، و به خاطر همین بودش که مدت ها سودش میرفت بالا و سهامش قیمتش میرفت بالا. دیروز یاهو یه ایمیلی زد که من گرفتم و من جز اون لیستی بودم که ایمیل میکنن که خبر جدیدشون و اینا، خبره در حقیقت داخلی یاهو رو، و یاهو داره یه دونه سرویسی مشابهش سرویس ادسنس که مال گوگل بود برای نمایش تبلیغات رو سایت ها انجام میگرفت داره راه اندازی میکنه به نام YPN Yahoo Publisher Network، که این فکر میکنم که باعث بشه که قیمت سهام گوگل بیفته و قیمت سهام یاهو در حقیقت به صورت آرومی بالا بره.
خب میخوای راجع به ادسنس هم یکم توضیح بدی واسه بچه‌ای که خبر ندارن چیه؟
آره، ادسنس هم یه سرویسی هست از گوگل که در حقیقت روی وب پیجا قرار میگیره و در حقیقت محتوای وب پیجا رو میخونه و تبلیغاتی مرتبط با محتوای وب پیجا نشون میده که یه تکنولوژی خیلی جالب هستش.
داخل جیمیل هم از همین این سرویس دارن استفاده میکنن یا یه چیز دیگه است؟
بهش میگن ادسنس تو جیمیل، ولی از همون تکنولوژی دارن استفاده میکنن که تکنولوژیشون در حقیقت گوگل داره و یاهو هم داره شروع میکنه، مایکروسافت هم مثل که داره یه همچین کاری انجام میده ولی هنوز پابلیکلی نگفته. خب حالا که صحبت از یاهو شد، یه خبر جالبم برای پادکسترها بگیم در مورد یاهو، که یاهو سرویس جدید خودش رو داره به بازار میاره که در حقیقت سرویس جستجوی صدا هستش که واسه از این سرویس میشه آهنگایی رو دنبالش گشت، پادکست هایی رو دنبالش گشت که یه در حقیقت فریز توش هستش یا سازندهش یا خواننده‌اش یه کس خاصی هستش که سرویس خیلی جالبی هست و مثل که دارن خیلی گسترشش میدن و میتونین از آدرس audio.search.yahoo.com استفاده بکنین که اسم آلبوم یا اسم خواننده اینا رو همه رو میگیره و در حقیقت دنبالش میگرده و به شما آپشن میده که آلبوم رو بخرین به صورت سی دی یا اینکه یک آهنگ رو فقط بخرین یا اینکه نمونه آهنگ رو گوش کنین و کلا یه وبسایتی هستش که تکنولوژی جدیدی رو داره به بازار میاره. مشابه همین رو شرکت‌های سرچ دیگه هم دارن کم کم به وجود میاره. برای مثال اگه بریم به سایت audio.search.yahoo.com و تایپ کنین شجریان میبینین که کلی در حقیقت 1400 تا نتیجه جستجو داره در مورد شجریان که میتونین برین دنبالش بگردین، دنبال آلبوم ها بگردین، آلبوم ها رو خریداری کنین یا حتی یه دونه مربعی جلوی هر کدوم از جوابا داره که در حقیقت نمونه اون آهنگ رو پخش میکنه براتون که بدونین چه آهنگ بگیرین. خب علی، از دنیای تفریح و تلویزیون چه خبر؟
مثل روال عادی برنامه به قول معروف اولش 3-4 از کانال های تلویزیونی آمریکا رو معرفی میکنم و بعدش میریم سر وقت دوباره همون برنامه های تلویزیون واقعیت یا تلویزیون واقعی و برنامه مورد علاقه جنبالی اپرنتیس یا کارآموز. اگه یادتون باشه گفتم که توی این تلویزیون های آمریکا واسه هر جور سلیقه یا چیزی یه سری کانال تلویزیونی هست. من جمله اون کانال ها یه سری کانال هستن که 24 ساعت در روز خبر پخش میکنن و تعدادشون هم کم نیستش. امروز من راجع به اون کانال ها صحبت میکنم و اصولا راجع به برنامه های خبری که اینجا طرفدار زیاد داره. مهمترین کانال های خبری آمریکا خب اولیش بکنم CNN باشه. خود CNN یه کانال جدام داره به اسم CNN Headlines که فقط چیز به قول معروف 24 ساعته هر خبری که میاد درستشون رو میگن. کانال اصلی CNN مرتب چیز داره، برنامه های خبری داره، آدم های مختلف میان مصاحبه میکنن این حرف، ولی CNN Headline بیشترش فقط همین دو نفر نشستن دارن خبرهای چیز رو مختلف رو توضیح میدن. یه کانال دیگه ای که هست دوباره معروف کانال فاکس هست، فاکس نیوز هست و CNBC یا MSNBC هم هستن. اول یکم توضیح بدم راجع به وضعیت سیاسی این کانالا. اگه بخوایم از راست به چپ این کانالا رو معرفی بکنیم و رده بندی کنیم، کانال فاکس تقریبا میشه گفتش که کانسرواتیف ترین و به قول معروف جمهوری خواه ترین کانال خبری هستش، یه چیزی تو مایه های کیهان یا رسالتی که تو ایران چاپ میشد. بعدش ما CNN و CNN Headline رو داریم که تقریبا کانالای نسبتا میانه رو یا بی‌طرف حساب میشن و برنامه های خبری که روی PBS پخش میشه اونا میشه به عنوان خبرهای به عنوان چیزای چپ حسابشون کرد، ولی عملا میشه گفت هنوز که هنوز کانال تلویزیونی چپ 24 ساعته نداریم واسه خبر و این حرفا. راجع به برنامه های CNN بگم، خب CNN فکر کنم یکی از معروف ترین کانال های خبری کل دنیا باشه. اسمش هم اصلا هستش کیبل نیوز نتورک، شبکه خبری کابلی. برنامه هایی که روی خود CNN پخش میشه، معروف‌ترین برنامه هاش برنامه لری کینگ هستش که یه آقایی هست به اسم لری کینگ، یه چیزی فکر کنم نزدیک 30 سال باشه که این هر روز هر شب یه مصاحبه داره پخش میکنه. سیستم برنامه‌اش هم اینجوریه که یادم میاد اولش لری کینگ باهاش مصاحبه میکنه، بعد شروع میکنه از مردم تلفن میزنن و یه سری سوال و جواب هم میپرسن. تقریبا میشه گفت همه آدمای دنیا رو لری کینگ، همه آدمای معروف دنیا رو یه جوری لری کینگ باهاشون مصاحبه کرده، از نمیدونم رئیس جمهور بوش رو نمیدونم الگور گرفته تا مثلا یه آدمی مثل جان استوارت یا مثلا هنرپیشه ها نمیدونم مایکل جکسون، نمیدونم خواهر مایکل جکسون، همه این آدمایی که به قول معروف یه جوری مثلا معروف شدن یا یه جوری میان داخل خبرها به قول معروف یه روزی چیز میکنن. با لری کینگ هم یه برنامه دارن. یه سری برنامه خبری دیگه هم هستن مثل نمیدونم برنامه خبری آرون براون و وولف بلیتزر و اینا که میان چیز میکنن، آدمای مختلفی هستن که میان با افراد تو اون روز مثلا خبر مهمی میان خبرها رو تعریف میکنن و نظر خودشون رو میگن. یه سری برنامه روی CNN پخش میشه که حالت چیز داره، میزگرد داره. البته خب مثلا معروف این برنامه‌ای که بود و الان کنسل شده برنامه‌ای بود اسم کراس فایر که ایده اصلی این برنامه این بود که دو تا آدم جمهوری‌خواهو می‌ذارن در کنار دو تا آدم دموکرات، این دو تا شروع می‌کنن روی هر مسئله‌ای که می‌خوام با هم صحبت می‌کنن و سر هم یه داد می‌زنن و یه جوری حالت مثلا سیاست رو با فان قاطی می‌کنن. این میشه گفتش که برنامه سی ان ان اینجوریه، روی سی ان ان هدلاین که به قول معروف برنامه‌های خبریه، فقط برنامه فقط حالت خبر رسانی داره و خیلی برنامه نداره رون. خب این از سی ان ان. اگه یکم بریم سمت وسطای آمریکا، احتمالاً شما توی بارا و نمیدونم توی اونجاها کانالی که میبینید همیشه روشنه، کانال فاکس هستش. بچه‌ای که توی ایران هم واسهشون میگم که داخل آمریکا، خب آمریکا رو اگه نگاه کنین یه قاره خیلی گنده یا یه کشور خیلی گنده یه دور و برش، یعنی سمت ساحل ها مردم بیشتر حالت دموکرات ها هستن و اگه مثلا جمعاً توی نقشه ای که بعد مثلا انتخابات نشون میدن معمولا دو تا طرف آمریکا آبی رنگ هستن که رنگ دموکرات ها هستش و وسط آمریکا قرمزه. کسایی که داخل نزدیکتر داخل آمریکا هستن، وسط آمریکا هستن، ایالتی مثل تگزاس یا مثلا اونورا، اینا بیشتر حالت جمهوری خواه دارن و برای خاطر کانال مورد علاقه شون کانال فاکس هستش نه سی ان ان. فاکس هم یه سری اونم باز همین حالت مثل سی ان ان رو داره، یه تعداد زیادی برنامه خبری داره و یه سری آدمایی که آدمای مختلفی که میان و هر کدومشون برنامه خاص خودشون دارن. معروف ترینشون بیل اورایلیه که یه جمهوری خواهه به قول معروف دو آتیش هست و توی تمام برنامه‌هاش اگه مثلا خدایی نکرده دموکراتی رو دعوت بکنه بلایی به سر طرف میاره که دیگه مثلا طرف سمت فاکس نیوز پیداش نشه. و اصولا چیزه به عنوان معروف بین خبرگزارا به عنوان راستنین آدم معروف هستش. یه آدم دیگه هستش روی برنامه فاکس، هرالدو ریورا، اونم یه حدود 20 سال هستش که برنامه داره. اون خیلی از نظر سیاسی آدم شناخته شده نیستش و خیلی هم تعبیرش نمیگن، ولی بیل اورایلی به قول معروف یه چیزی تو مایه های حسین شریعت مداری خودمون تو ایران هستش. یه برنامه بامزه‌ای هم هستش روی فاکس، برنامه به اسم هنیتین کولمز. این برنامه قراره که به صورت یه میزگیری باشه بین یه دونه جمهوری خواه و یه دموکرات. آقای شان هنیتی خب جمهوری خواه هستن و آقای کولمز مثلا قراره که دموکرات باشن، ولی قضیه این آقای کولمز بیشتر همون جوک معروف یاد آدم میندازه که آقا مارادونا رو ول کن اسخر رو بچسب. این یه جوری از دموکرات ها طرفداری میکنه که اگه طرفداری نکنه واقعا خیلی بهتره. اینم خب خیلی هم نمیشه از کانال فاکس انتظار داشت که مثلا یه دموکرات درست حسابی بیاره که مثلا راجب دموکرات حرف بزنه.
آره این کانال فاکس خلاصه به هر حال مثل بیشتر کانال ها مخالفای خودش رو داره. یکی از کارهای خیلی جالبی که من چند وقت پیش دیدم کرده بودن این بودش که نمیدونم دیدی نه، آدمی یه چیز کوچیکی درست کرده و دستگاه فلزی کوچیکی پشت تلویزیونا نصب می‌شد و کانال فاکس رو کلا از تلویزیون فیلتر می‌کرد و میگفتش که کلا فروخته تا حالا.
خب آره به خاطر همین مواضع تندی که فاکس نیوزیا دارن خیلی طرفدار ندارن توی طرف آمریکا دوباره معمول بین دموکرات ها. یه کتابی هم دوباره چاپ شده به اسم آت فاکسینگ فاکس که دوباره کلی بد و بیرا به فاکس نیوز و اینا گفته بودن. چند تا کانال خبری به قول معروف حالت سیاسی و خبری جنرال دارن. یکی دو تا کانال هستن به اسم CNBC یا MSNBC، حالا بستگی به اینکه کجای آمریکا باشین یکی از این دو تا کانال رو دریافت میکنین. این کانال ها خیلی کار سیاسی نمی کنن، بیشتر خبرهای مربوط به اقتصاد و اینا رو میگن، برخلاف CNN یا فاکس که اگه نگاه کنین اون پایینشون یه دونه باری هستش که مرتب خبرهای جدید میاد. CNBC و MSNBC دو تا بار دارن و رو اون مرتب قیمت سهام شرکت‌های مهم و اینا میاد رد میشه و کلا مثلا این خبراشون رو با خبرهای استاک مارکت همون بازار سهام نیویورک شروع میکنن و مهمترین خبرشون اون بخشه. یه 6-7 سال پیش که اوضاع اقتصادی آمریکا خیلی خوب بود، بخصوص تو سیلیکون ولی و این دور و بر ما کارهای تکنولوژی خیلی طرفدار داشت و مرتب مثلا به قول معروف بوم دات کاما بود و هر کسی که پیدا می‌کرد یه دونه شرکت می‌زد راجع به کارهای کامپیوتری و درآمد خیلی خوب پیدا می‌کرد. یه شبکه‌ای به اسم تک تیوی که شبکه به قول معروف همش تکنولوژی و راجع به کامپیوترها اینا هست، سعی کرد که یه کاری شبیه سی ان بی سی بکنه و مرتب بیاد خبرهای تکنولوژی و اینا رو انجام بده و با و راجع به اقتصاد سیستمی مثلا شرکتی که کار کامپیوتری می‌کنن اینا توضیح بده. بعد از اینکه اون قضایا تموم شد و به قول معروف اون بوم اقتصادی تموم شد، اون شرکت اون شبکه مجبور شد که کارشو تعطیل بکنه. برای آدمای شف دموکراتی که تو آمریکا هستن به قول معروف کانال خبری مورد علاقه شون و خبراشون رو معمولا از برنامه‌های پی بی اس میگیرن. پی بی اس همون که گفتیم پابلیک برودکاستینگ سرویسز و سیستم هستش که اینا خیلی حالت لیبرال یا مثلا چپ دارن، بعضن خیلی از اوقات خبرشون رو مستقیما از خبرهای بی بی سی و کشورهای اروپایی میگیرن. خود پی بی اس هم باز دوباره چند تا برنامه خبری خیلی مهم داره، مهمترین فکر کنم معروف‌ترین برنامه‌شون برنامه چارلی روز باشه که فکر کنم هر از چند گاهی هم تو تایم یه مطلبی می‌نویسه. یه دونه برنامه دیگه جیم لهرر هستش که اون ایاتون باشه توی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یکی دو تا از این دیبیت‌های بین پرزیدنت بوش و جان کری رو برگزار کرد. جدیدن فرید زکریا یه دونه برنامه داره روی پی بی اس که اونم با فرید زکریا خودش واسه نیوزیک برنامه می‌نویسه. اینم میشه گفتش که به قول معروف خبرای دموکرات ها. برای کسایی که علاقه به خبرهای عجیب غریب هنرمندا دارن، کانال ای فکر کنم هر یه صد یا دو صد یه دونه برنامه خبری داره. خود ام تی وی دوباره مثلا یه سری خبرای اینا پخش میکنه. خود بر حسب اینکه چه جور خبری بخواین پیدا کنین یا بشنوین، اگه نمیدونم طرفدار جمهوری خواها هستین یا اگه طرفدار دموکرات ها هستین یا اصلا علاقه به این چیزا ندارین، دنبال خبر اقتصادی یا سیاسی میگردین، دنبال خبر اقتصادی یا هنری میگردین، یه کانالی بالاخره هستش که خبر مورد علاقه شما رو پخش بکنه. خب بریم سر وقت معرفی چند تا برنامه تلویزیون. اگه یادتون باشه ظرف چند تا برنامه قبلی مرتب راجع به این ترند جدیدی که تو برنامه هست و همه علاقه دارن راجع به تلویزیون واقعیت و تلویزیون واقعی و اینا برنامه ببینن و برنامه بسازن صحبت کردیم، امروز میخوایم یکی دو تا از اون برنامه ها رو معرفی کنیم. خب من امروز سعی کردم که اگه بشه این برنامه‌های تلویزیون واقعی رو طبقه بندی کنم ببینم که مثلا به چند قسمت تقسیم میشن و اینا. این یکم کار سختیه چون خیلی از این بخش‌های مختلف این ماجرا شبیه به هم میشه، ولی حالا به طور مثلا خلاصه اگه بخوایم یه طبقه بندی کلی بگیم اینا چند قسمت هستن. یه سری برنامه‌هایی هستن که برنامه‌های به قول معروف مسابقه‌ای هستن. ما راجع به برنامه بوت آمریکایی صحبت کردیم، امروز راجع به اپرنتیس حرف می‌زنیم. یه برنامه دیگه که مثلا جزء این بخش هستش برنامه آشپزخانه جهنمی هستش. اینا برنامه‌ای که یه سری آدمو میارن و اینا با هم مسابقه میدن که به یه هدفی برسن یا به یه جایی برسن. یه سری برنامه‌های خانوادگیه که میان مثلا زندگی یه خانواده رو یه جوری تغییر میدن، یه خانواده معمولی رو، و بعد ازش فیلم میگیرن. یه مهمترین برنامه‌های این بخش برنامه اکستریم میک اووره که میشه دوباره سازی، که مثلا خونه یه نفر رو میان مثلا خونه‌ای که یه کسی که داره خراب میشه خونه‌شو مثلا واسش درست میکنن. یا وایف سواپ بود که مثلا خانمه یه خانواده میره با یه خانواده دیگه زندگی میکنه و غیره. عکس یه سری یه بخش دیگه این برنامه‌ها برنامه‌هایی که به قول معروف برنامه‌های تینیجریه، برنامه‌ای که واسه نوجوانان و جوانان ساخته میشه، معمولا هم ام تی وی پخش میکنه، ریل ورلد، بیگ برادر. ایده کلی این برنامه اینه که یه مش دختر پسر نسبتا جوان و خوشگل رو میذارن توی یه دونه خونه‌ای و از اینا توقع دارن که ببینن حالا ببینن که اینا چی کار دارن میکنن، یا تو شرایط مختلف یا میفرستنشون مثلا یه مسافرت ای جی. یه بخش عمده ای از این برنامه ها که میشه گفت شاید مثلا اصولا شروع تلویزیون واقعی با این بوده، برنامه هایی که شبیه سروایوره که اونم باز یه جور شبیه برنامه های مسابقه ای میشه، ولی شرایط واقعا شرایط عجیب غریبیه. مثلا یه سری آدمو میفرستن توی یه جزیره دور از هر گونه تکنولوژی و چیزی و مرتب اینا باید مسابقه بدن با هم دیگه تا یه نفر بتونه پیروز بشه. مثلا یه وقت میبینین که مثلا چندم طرف شروع میکنه، برای اینکه مثلا چون غذا اینا نیستش در اختیارشون، مثلا ایده اینه که خب حالا فرض کنین که بدون غذا چجوری زندگی میکنین، طرف شروع میکنه مثلا چندم علف و نمیدونم از این چیزا میخوره. اینا میان همون سری مثلا برنامه‌ای مثل سروایور که خیلی طرفدار داره، رو سروایور میشه بازمانده، این روی کانال سی بی اس پخش میشه، یا ریل گیلیگن آیلند هستش که اونم باز دوباره یه برنامه دیگه است شبیه به اون. و یه بخش عمده دیگه از این برنامه ها برنامه هایی هستن که مربوط به شاید بشه گفت راجع به ازدواج و انتخاب مثلا همسر و اینا هستن، که این واقعا شاید میشه گفت بزرگترین بخش این برنامه ها هستش. یه لیست مثلا 10-15 تا من میتونم همین الان واسهتون بگم. معروف ترین این برنامه مجرد یا بچلر بود، و حالا بچلرت که میشه یه خانم مجرد. بعد میت مای فورس بود روی ان بی سی، که حالا مثلا توی یه سری از این برنامه‌ها مثل بچلر یا بچلرت یه پسره که از بین 18 تا دختر یا 16 تا دختر داره انتخاب میکنه. توی یه سری از این برنامه‌ها مثل میت مای فورس 6 تا مثلا دخترن که پدر مادر پسره دارن اون انتخاب میکنن. یا یه برنامه دیگه هست اسم روم رایدرز که روی NTV پخش میشه، یه پسره و مثلا 3 تا دختر یا برعکس، که این انتخاب از روی مثلا اتاق طرف هستش. یا برنامه دیگه هستش،
آره مثلا جو میلیونر هم بود که یه دونه پسری بود که یه 15 دختر دنبالش بودن. درسته
اون یکم البته مثلا عجیب هستش، اون یه جوری شبیه بچلر بود، اون تو فرقش این بود که توی بچلر طرف از همون اول میومد گفتش که من یه همچین آدمی ام و دنبال یه نفر میگردم، توی جو میلیونر به دخترا گفتن که این آدم میلیونره، در حالی که طرف یه کارگر ساختمانی بود و مثلا کل درآمدش در سال مثلا 45000 دلار بیشتر نبود. و مثلا این شرایط چه جوری بود؟ یا مثلا یه برنامه دیگه که تو شبیه این بود، مثلا فور لاور مانی بود، برنامه برای عشق یا برای پول، که تو اون در آخر ماجرا به طرف این آپشن رو میدادن که یا با اون دختره مثلا ازدواج بکنه یا اینکه 1,000,000 دلار پول بگیره. و یه سری تویسته اینجوری وارد به ماجرا میشه. یا مثلا اوریج جو بود که مثلا برخلاف همیشه مثلا توی بچلر یا بچلرت یه سری آدم خیلی خوشتیپ و خوشهیکل بود، توی این برنامه اومدن چیز کردن یه دختر خیلی خوشگل برداشتن، ولی پسره که داخل ماجرا بودن یه مش مثلا آدم عادی بودن، یه سری به عنوان اوریج جو بودن. خلاصه میشه گفتش که این یه طبقه بندی بود که من تونستم جمع و جور کنم و میگم واقعا خیلی از این برنامه هستن که میشه جز دو سه تا بخش اینا رو طبقه بندی کرد. و مرتبم هر چه میدونم فصل جدید که شروع میشه یه برنامه جدید میبینیم. مثلا من یادم دو سال پیش یه برنامه اومد به اسم رستوران. این برنامه بود که روی CNBC هم پخش شد، برنامه خیلی جالبی بود، راجع به این بود که یه نفر میخواست یه رستوران توی نیویورک باز کنه و این شروع کرد مثلا روال عادی برنامه، یه ایده داشت، رفت با چند تا از این آدمای پولداری که توی نیویورک بودن و حاضر بودن سرمایه‌گذاری کنن صحبت کرد و بعد رفت رستوران رو شروع کرد درست کردن. و روز اول که مثلا رستوران آماده شد اینا هم مثلا بشقاب قاشق نداشتن و روشن رو بشقاب قاشق یه بار مصرف چیز غذا سرو بکنن. همینطور اتفاقاتی که واسه میافتاد. میگم مرتب برنامه‌های جدید میاد و هر فصل یه سری جدید برنامه میاد که اونم برحال بعد ببینیم امسال چه برنامه از این سری میاد. همونطور که قول داده بودیم این هفته راجع به برنامه مورد علاقه احمد و شاید بشه گفت 15 میلیون آمریکایی دیگه به اسم اپرنتیس یا کارآموز صحبت کنیم. احمد خودت اول میخوای چیزی راجع به این برنامه بگی یا نه؟
تو خود حتما خوب خیلی میدونی در موردش اینا، ولی خب به طور خلاصه داستان اینه که چند نفر برای گرفتن یک کاری توی شرکت دونالد ترامپ میان به مسابقه برمیخیزن و تیم تیم میشن و به هر حال هر کی برنده بشه یک کاری میگیره و یه جایزه خیلی خوبی میگیره توی شرکت دونالد ترامپ.
خب ایده همونی که احمد گفت، من فقط یه سری بک‌گراند دادم به بچه‌ها، شاید به خصوص بچه‌ای که توی ایرانن شاید خیلی در جریان نباشن. آقای دونالد ترامپ یه کسیه که با کار ساختمان‌سازی و این حرفا تو نیویورک خیلی پولدار شد و یه چند تا کازینو و چند تا کشتی تفریحی و اینا هم داره و کلن جزو آدم های خیلی معروف هستش که جزو معدود به قول معروف جزو معدود آدم هاییه که به خاطر پولدار بودنشون معروف شده
و همینطور به خاطر معروف بودنش پولدار شده. اگه نمیدونم میدونی یا نه که دونالد ترامپ به خاطر معروفیتش اصلا کلا برندینگ یا مارک سازی رو خیلی به اصلا جامعه آمریکا نشون داد و کلا هر چیزی درست میکنه یه ترامپ هم روشه، نمیدونم رو هلیکوپتر شاید دیده باشی ترامپ هستش، یا ترامپ تاور درست میکنه، یا ترامپ کازینو و اینا مثلا داره، یا همونطور که دیدی تو بعد قسمتاش اصلا شیشه آب ترامپ درست میکنه، همه رو به صورت ترامپ میزنه، یا حتی لباس و کت شلوار و این چیزا هم میزنه.
درسته، اینم دوباره یکی از اون بخشای جالب اقتصاد آمریکا است که شما هر چقدر پولدارتر بشین میتونید از این استفاده کنین برای اینکه بیشتر پولدار بشین. این برنامه کارآموز اینجوری شروع شد که آقای فکر کنم ایدش هم خود دونالد ترامپ داده بود که گفتش که من میخوام برای یکی از شرکت‌هام یه دونه مدیر عامل پیدا کنم، یه سی او پیدا کنم. اومدن یه 16 تا دختر و پسر که همشون آدمایی بودن که حالا میشه گفت خیلی علاقه داشتن که خب اومدن یه 16 تا دختر پسر رو انتخاب کردن که هر کدوم از اینا یه سری کارهایی کرده بودن. بعضیشون وکیل بودن، بعضیشون داشتن توی یه شرکتی کار میکردن، چند تا آدمی هم بودن که واقعا مثلا چیز کار دفتری میکردن، خیلی آدم های به قول معروف موفقی هم تو چیز نبودن. اینا رو اومدن و اینا دوتا تیم شدن و کلن هر دفعه توی هر قسمت این سریال اتفاقی که میافتاد اینجوری بود، دو تا تیم میشدن و به هر تیم و به این دو تا تیم یه دونه کار اختصاص میدادن بهشون، مثلا شما برید این کار رو انجام بدید، و گروهی که موفق تر بود توی انجام کار، خب اون گروه میرفت، به قول معروف اون گروه هیچ مشکل نداشت، از گروه بازنده یه نفر اخراج میشد و اینطور این اتفاق همینطور میافتاد تا قسمت آخر که فقط یه نفر اخراج بشه، یه نفر بمونه و اون آدم چیز میشد، میومد و مدیر عامل یکی از شرکت های آقای دونالد ترامپ میشد. اتفاقی که افتاد این بود که موقعی که فصل اول شروع شد، گروهی که اولش که گروه تشکیل دادن، یه گروه فقط دخترها بودن، یه گروه فقط پسرها. سه قسمت اول هر دفعه گروه پسرها باختن به یه دلیل خیلی ساده، دخترها مارکتینگ خیلی قوی تری داشتن، خیلی راحت تر میتونستن جنسی که تولید میکنن و به مردم بفروشن با قیمت بالاتر، و نتیجتاً این شد که هر دفعه داشتن اونا میبردن و هر دفعه یکی از پسرها داشت اخراج شد. این اتفاق افتاد، اینا گفتن که خب اینجوری مراد ما نمیگذره، اومدیم میان گروه ها رو قاطی میکنن، تو هر گروه چند تا پسر هست چند دختر هست. یکی از بخش های خیلی جالب این برنامه بخش آخر برنامه است که بعد از این کارا انجام شده و یه گروهی برده یا یه گروهی باخته، گروهی که باختن میان داخل دفتر کار آقای ترامپ و ترامپ وسط میشینه، کرول و جورج که دوتا از معاوناش هستن کنار میشینن و شروع میکنن صحبت کردن که چرا گروه شما باخت، و موقعی که تموم میشه یه نفر انتخاب میشه برای اخراج شدن و آقای ترامپ یه جمله میگه You're fired، تو اخراجی. این قسمت از کار انقدر واسه آمریکایی‌ها جالب بود و انقدر از این بخش ماجرا به اونا لذت می‌بردن که یه نفر اخراج بشه، و که اتفاقی که افتاد این که ترامپ اومد این جمله یور فایرد رو ترید مارک کرد، و الان اگه کسی دیگه ای بخواد مثلا از این جمله به اون شیوه استفاده کنه مجبور یه پولی به آقای ترامپ بده، و این واقعا خیلی طرفدار پیدا کرد. یعنی میگم مثلا اون موقعی که شروع کرد، مثلا از 3 4 هفته بعدش تو هر برنامه‌ای که نگاه می‌کردی یه نفر یه ریفرنسی، یه اشاره به این یور فایرد دونالد ترامپ می‌کردش. و یه جوری دوباره چیز اگه یادتون باشه راجع به امریکن آیدل که حرف می‌زدیم، می‌گفتیم یکی از دلایل موفقیتش اون بد و بیراهی که سایمون کاول میگه. اینجا هم ترامپ و خود کارولین خیلی آدمای چیزی هستن، یه جوری آدمای خشنی به نظر میرسن. راجب اسایمنت ها و به قول معروف کارهایی که به این گروه ها میدنم، من یه اشاره‌ای بکنم. هر دفعه یه کاری به اینا میدن که خب کارهای همشون کارهای به قول معروف اقتصادی هستش. توی یه قسمت اینا رو برده بودن توی یه کارخونه شکلات سازی و گفتن که شما 24 ساعت وقت دارین جدید برای یه شکلات جدید بدین و اون شکلات ها رو بفروشین. یه قسمت دیگه این بود که چند تا از این خواننده ها رو آورده بودن، دوبرا سیمسون و نیکلشه روزشون بودن و گفته بودن که اوکی ما میخواییم واسه اینا یه کنسرت برگزار کنیم، ایده بدیم که این کنسرت بیش فروش رو بکنه. یه قسمت دیگه چیز واسه لباس بود، همینطور کارهای مختلف واسه این که ببینن به عنوان هوش و ذکاوت اینا توی خلق چیزای جدید، چیزی که به قول آمریکایی‌ها آت آف باکس تینکینگ گفته میشه، راجع به اونا چه ایده‌ای میتونن بدن.
آره یه قسمتش هم بود اگه باشه که مسابقه بسکتبال بعد برگزار میکنن، یه قسمتش بودش که بعد یه خونه ای رو درست میکنن و قیمت بالاتر اجاره میدادن، یه قسمتش بود بعد آب میفروختن، آبی که توسط دونالد ترامپ درست شده. یه مورد دیگه هم در مورد همین بورد روم یا اون قسمت آخرش که داشتی صحبت میکردیم اضافه کنم که نحوه اخراج شدن هم اینجوریه که یه نفری اول هر مسابقه از هر تیم میشه پراجکت منیجر یا رئیس پروژه، یعنی رئیس اون اساینمنت یا اون تسکی که بهشون در حقیقت داده شده که بعد انجام بدن، مسابقه‌ای که دارن انجام میدن. اون شخص وقتی که میره دقیقاً مسئول برد و باخت این تیم هستش. اگه ببرن که هیچ، اگه ببازن یکی از اون کسایی که توی آخر بازی آخر همون تون برد روم یا اتاقی که در حقیقت تصمیم گیری میشه اون هستش، و در حقیقت اون نفر هم میتونه از تیمش دو نفر دیگر انتخاب کنه که باهاش بیان تو برد روم. بنابراین اگه تیم مثلا 6 نفره باشه، پراجکت منیجر میاد توی اون 3 نفر آخر و 2 نفر با خودش میاره، یعنی همه نمیشنن تو اتاق جلو دونالد ترامپ، در 3 نفر میشینن، اون وقت اون 3 نفر میتونن با هم یه صحبت بکنن، دونالد ترامپ هم باشون صحبت میکنه و در نهایت یکیشون اخراج میکنه، همون یور فایردی که گفتمش میگه.
یه شخصی که بعد قسمت دوم این سریال خیلی معروف شد خانمی بود به اسم اوماروسا که یه خانم سیاه‌پوست بد اخلاقی بود که یه جوری به خاطر اخلاق بد و کاراش خیلی یه جوری مورد نفرت همه بود و مثلا همه دوست داشتن که زودتر از شب این آدم راحت بشن و البته خب بالاخره اخراج شد، ولی مسئله این بود که خیلی بامزه بود که مثلا مردم میشستن و منتظر بودن که یه نفر یه به سر اوماروسا بیاره و یه جوری این آدم بعد از اینکه اون فصل تموم شد با وجودی که خب نتونسته بود نتونسته تو اون مسابقه برنده بشه، تو این ماجرا برنده بشه، اومد واسه خودش مثلا یه سری توی یه سری شوهای دیگه شروع کرد بازی کردن و اون هم یه درآمد درست حسابی تو نصف واسه خودش جمع و جور بکنه.
آره بیشترشون که اینا نمی‌کردن چون به خاطر اینکه مدت‌ها روی صفحه تلویزیون بودن و چهره‌شون شناخته شده بود و اینا، به هر حال همه‌شون تقریبا کارهای خوبی گرفتن.
این هم جزو فواید به هر حال چیز اومدن روی ریالیتی تیوی پرفروشه. من یه نکته راجع به برنامه بگم، اگه یادتون باشه من دفعه پیش راجع به کانال NBC و اینا صحبت کردم. این تنها برنامه‌ای بود که شبکه NBC تونست خیلی پرفروش بشه و یه جوری تونست به قول معروف تنها برنامه پربیننده NBC بود توی سال قبل و انقدر این برنامه پرطرفدار بود که الان خانم مارتا استوارت هم داره یه برنامه شبیه به اینو می‌سازه. برای بچه‌ای که دوباره تو ایران هستن، خانم مارتا استوارت این چیز روی صبح اول وقت توی چیز یکی از کانال‌های تلویزیون اینجا برنامه آشپزی و طرز خانه‌داری و اینا میداد و بعدش هم شروع کرد یه جدی داشت و لوازم خانه و مثلا لوازم آشپزخانه و اینا میساخت و به شدت پولدار شده بود. سال گذشته به خاطر یه سری تخلفات اقتصادی و اینکه میگفتن که به خاطر خبرهایی که داشته یه سری سهام فروخته، اینو محکوم کردن به زندان و رفت چند ماه زندان و به زودی هم قراره این درا تمام بشه و دوباره اجازه کار پیدا کنه و بتونه بیاد برنامه‌اش رو شروع کنه بسازه.
خب نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به برنامه و گزارش جالب و شنیدنی دکتر علیزی که این هفته از جنوب کالیفرنیا برای ما گزارش میده.
سلام شنوندگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با برنامه ورزشی این هفته از سایت هفتگی داد هفتروز.com. عناوین مهمترین خبرها، خبرهای در مورد تیم ملی ایران، در مورد لژیونرها، تیم ملی بسکتبال امید ایران در مسابقات جهانی، خبرهای در مورد کشتی. در هفته که گذشت همونطور که شاهد بودیم با تیم ملی ایران در اردوی تدارک کجی انگلیس با تیم ملوا حذف شد و در ادامه هم بازی ایران با تیم پورتسموث هم لغو شد. توی خبر اومده بود که دلایل این امر، یک به دلایل امنیتی بازی با میلوال حذف شده، بازی پورتسموث یه چیزی نزدیک 10 روز آینده قرار بود برگزار بشه به دلیل خرجی که ایران بیخودی بر متحمل میشد و بدون بازی تدارکاتی مجبور بود که 10 روز در انگلیس بمونه. در نتیجه برانکو و تیم ملی ایران و فدراسیون فوتبال ایران تصمیم گرفتن که ایران تیمش رو از اردوی تدارکاتی انگلیس بدون بهره و بدون باری از این سفر باز کردن. به دلیل فوت شاه فهد به نظر میرسه که بازی ایران با عربستان که قرار بود قبل بازی با ژاپن انجام بشه برگزار نشه. ایران قرار بود با هنگ کنگ بازی کنه که اونم به دلایلی احتمالاً لغو خواهد شد و اینجوری که به نظر میاد ایران بدون بازی تدارکاتی جدی میخواد بازی آخرش رو در مقابله با ژاپن انجام بده. از طرف برانکو اعلام کرده بود که تیم ایران با تمام لژیونرش مسابقه خواهد داد، ولی همین الان علی کریمی در سایت بایرن مونیخ اعلام کرده بود که من برای بازی برگشت نمیام و ترجیح میدم که به تمرینات خودم در بایرن مونیخ ادامه بدم، چون وضعیت علی کریمی هنوز وضعیت بسیار محکم و پایداری در تیم بایرن مونیخ نیست. به حال بازی ایران در روز 13 آگوست برگزار میشه و به امیدی که ایران این بازی رو هم با افتخار تمام کنه و بتونه برای اولین بار با اقتدار کامل در صدر جدول در مقدمات جام جهانی برسه. خبر دیگه در مورد لژیونرهای ایرانه. علی کریمی در هفته که گذشت تو بازی تدارکاتی انجام داد، همونطور که در هفته گذشت صحبت کردم، و در این دو بازی تدارکاتی بسیار درخشید. در حال حاضر به نظر میاد که احتمال و شانس علی کریمی در بازی افتتاحیه زیاد باشه، به دلیل که 3 تا از هافبک‌های تیم بایرن مونیخ خاصی دیدن. الان رقابت اصلی بین هارگریوز انگلیسی و علی کریمیه. در تمرین تدارکاتی آخر که ماگادن از گرفته بود برای هر پستی که شرک میکرد دو بازیکن رو در مساف هم دیگه قرار داده بود و اونها سعی میکردن در موانع و یا در آمادگی جسمانی کار با توپ در همه این موارد دو به دو با هم دیگه مثل گلادیاتورها بجنگن و به نظر میسید که شاید علی کریمی بتونه در بازی با مونشنگلادباخ که بازی اول تیم بایرن مونیخ در فصل جدید آلمان بوندسلیگا هستش بدرخشه. جالب ماجرا اینه که در سایت بایرن مونیخ اعلام کرده فلیکس مازارت که از بازی کریمی بسیار راضی بوده و از خرید علی کریمی احساس خوشحالی رو ابراز کرده. حالا در مورد بقیه بازیکن لژیون میتونم بگم که بالاخره بعد از مدت‌ها به درکی تیم خارج لاتن برگشته و احتمالی که البته در بازی بازیکن دندان زیاد نیست چون در بازی مقدماتی پیش از فصل زیاد بازی نکرده. غیر از علی کریمی و فردون زندی هاشمیان در بازی آخر تا داره کاری که انجام داد تیم هانوفر که با تونشید هلند بود یکی کردن و پاس گل به هاشمیان داد و احتمال بسیار زیاد و راحت میشه که 99% وحید هاشمیان تنها بازیکنیه که به طور یقین تیم هانوفر برای بازی فصل یه بازی خواهد کرد. نوید کیا در بازی آخر تا داره کاری 10 دقیقه بازی کرد. به نظر میاد که هنوز خیلی هم جا نیافتاده در تیم. در خبرها بودش که تیم رحمان رضایی مثل اینا که قرار بود سقوط کنه به دست دور آلمان به دلیل مسائل مالی تیم، دادگاه ایتالیا که در رابطه با فدراسیون فوتبال کارها رو انجام میده به این نتیجه رسید که نه، مثل اینا میتونه در دست اول ادامه کار بده و در نتیجه در فصل بعد رحمان رضایی باز هم در مثل اینا توپ خواهد داشت. از خبرهای دیگه میتونم از وجود شاپوزاده در ترکیب 21 نفر اصلی تیم هانسا روشتوک در بازی اول هانسا روشتوک در لیگ بوندسلیگا بی یا لیگ دست دو باشگاه آلمان اعلام کنم. از خبرهای دیگه این که تاتنهام هاتسپر کاریج لاترن و به شکتاش دنبال جواد نکونام هم به نظر میاد که کاریج لاترن خیلی قوی‌تر هم حتی دنبال جریان هست. حالا با امید این که جواد نکونام در تیم کاریج لاترن بازی کنه و اینکه سبک بازی که داره فکر کنم به باشگاه آلمان خیلی بیشتر میخوره. این خبره بود در مورد لژیونرها. در مورد بسکتبال تیم امید ایران در مسابقات جهانی، متاسفانه ایران تیمش رو اصلا اعزام نمی‌کنه. حالا معلوم نیست به چه دلیل، ولی سفارت آرژانتین به اینا ویزا نداد و تیم ایران با کمال ناباوری اصلا شرکت نمی‌کنه. اصلا یه مشکلی که داشت قبلا ایران در گروه اسرائیل هم افتاده بود، در صورتی که اون نامزدشون برن به اونجا باید حتما با اسرائیل بازی می‌کردن و فکر میکنم شاید این یک نوع کلکی باشه که فدراسیون بسکتبال ایران زده به دلیل اینکه نمیخواسته محروم بشه. تمام کشتی هم آخرین خبر اینه که عزیز هیدری دوستان که بیاد در مسابقات تراکتی شرکت کنه، با اینکه فدراسیون قبلا خیلی میخواست خانمندی انجام بده و خیلی کارشون تمام به نظرم خال تحسین بود و جالب بود، ولی از طرف خودش به حال برگشت و به هیدری گفته که بیا در مسابقات تراکتی شرکت بکن. حال خبرای این هفته چند تا خبرای بسیار مهم در این هفته نبود. شما شنوندگان رو به خدا بزرگ می‌سپارم. علیزی هستم از سلام.
خب دو سه هفته بودش که گزارش اقتصادی مازیار از کانادا رو نداشتیم، ولی این هفته مازیار لطف کرده و همون گزارش اقتصادی فرستاده که با هم دیگه می‌شنویم.
سلام دوستان، مازیار هستم از کانادا. برنامه امروز گزارشی است از یک مطالعه کیفی در مورد تاثیرات فرهنگی بر روی طراحی سرویس‌های داده‌ای تلفن همراه. این مطالعه توسط محقق در آزمایشگاه تعاملات انسان ماشین دانشگاه UNC کره جنوبی و یک محقق مدیریت اقتصاد از دانشگاه هلسینکی فنلاند انجام شده. این تحقیق در مورد 3 کشور کره جنوبی، ژاپن و فنلاند انجام شده و در سال جاری، یعنی در سال 2005 در مجله CHI آمریکا به چاپ رسیده. مرحله اول این مطالعه شامل انتخاب 24 نفر از این 3 کشور میشه. به این 24 نفر یک سری ویدیو کلیپ ها در مورد سرویس های داده ای تلفن همراه نشون دادن تا از اون طریق اونا رو آشنا کنند با قابلیت های تلفن همراه از لحاظ ارائه سرویس های دیتا. سپس با اونا مصاحبه انجام دادن با هر کدوم از این 24 نفر در مورد تأثیرات این سرویس ها و مطلوبیت هایی که اونا در نظر گرفتن برای این سرویس ها و نوع مشخصه های طراحی که برای اونها مطلوبه برای دریافت این سرویس ها. محققان در خلال این مصاحبه ها 52 مشخصه اساسی در مورد سرویس های داده تلفن همراه استخراج کردند. مشخصه از جمله کم بودن گام های مورد نیاز برای رسیدن به یک سرویس مورد نظر، چیدمان کارهای صفحه نمایش و استفاده بهینه از فضای اون، نامگذاری غیر مبهم منوها و واضح بودن نام منوها، تنوع سرویس ها و سایر مشخصه ها. در مرحله بعد محققان اومدن ارتباط بین این مشخصه ها و میزان حساسیت و اولویت آنها با فرهنگ شخص مصاحبه شرمنده رو مورد مطالعه قرار گرفتن و از طریق اون سعی کردن تا ببینن که مردم یک کشور با فرهنگ خاص خودشون بیشتر تمایل دارن چه نوع سرویس هایی دریافت کنن با چه مشخصات خاصی. برای این که به مقوله فرهنگ بپردازند و این مقوله که یک امر بسیار کیفی هست و به صورت مشخص‌تری بتونن مورد مطالعه قرار بدن، 4 فاکتور فرهنگی که عموما در مطالعات اینفورمیشن سیستم یا سیستم اطلاعاتی مورد استفاده قرار میگیره رو در این مطالعه نیز استفاده کردن. اول فاکتور فرهنگی uncertainty avoidance یا اجتناب از عدم اطمینانه. این فاکتور میزان ترس و واهمه افراد یک جامعه را از ناشناخته ها، موارد مشکوک و یا مبهم نشون میده و نشون میده که چقدر تمایل دارن برای دوری گزیدن از این موقعیت ها. مردم یک جامعه که درجه بالایی از uncertainty avoidance دارند به ناشناخته ها به چشم یک خطر نگاه میکنند و بسیار کم ریسک هستند. این افراد از موارد مبهم و ناشناخته گریزانند و تنها به حقیقت مطلق و خبرگان شناخته شده اطمینان میکنند. در مقابل مردم یک جامعه که درجه پایینی از uncertainty avoidance دارند تمایل دارند که موارد و چیزهای جدید را آزمایش کنند و ریسک بالایی را میتونن قبول کنند و زیاد نگران نیستند که یک مورد ناشناخته وارد جامعهشون بشه. دومین فاکتور individualism در مقابل کالکتیویسم یا فردگرایی در مقابل جمعگرایی. در جامعه فردگرا افراد به دنبال حفظ خود و منافع شخصی خودشون هستند، در حالی که در جامعه جمعگرا افراد به دنبال تشریک مسائل برای بالا بردن رفاه جمعی هستند و منافع شخصی تابع از منافع جمعی است. فاکتور فرهنگی بعدی که مورد مطالعه قرار گرفته کانتکست است. تعریف کانتکست در اینجا میزان اطلاعات حواشی یک رویداد بدین معنی که یک پیام در یک جامعه با کانتکست بالا به صورت غیر مستقیم و ضمنی بیان میشه. یعنی وقتی که یک پیام قراره در این جامعه ارسال بشه، اون پیام با حواشی و اطلاعات جانبی ارسال میشه و در مقابل در یک جامعه با کانتکست پایین پیام هم به صورت مستقیم، واضح و روک بیان میشه. بنابراین مردم در جامعه با کانتکست بالا تمایل دارن از سیمبول ها و عناصر بصری استفاده کنن برای انتقال پیام خودشون، اما مردم در یک جامعه با کانتکست پایین سعی میکنن که پیام های خودشون رو با اطلاعات آماری و واقعیت های مشخص بیان کنند. و فاکتور آخر تایم ریسپشن یا تعبیر زمانی است. دو تعبیر زمان قابل تصور است، یکی مونوکرونیک و دیگری پولیکرونیک. مرد در یک جامعه مونوکرونیک در هر لحظه فقط یک کامپیوتر انجام میده و کارها رو به صورت زنجیره‌ای و سکوئنس وار انجام میدن، اما مردم در یک جامعه پولیکرونیک در هر لحظه در حال انجام چندین کار هستن و پرسه‌های کاری اونها همزمان انجام میشه. حال نکته جالبی که باید از استخراج نتایج از مصاحبه با افراد در کشورهای یاد شده، یعنی ژاپن و کره جنوبی فعلاً به دست اومده، حاکی از اون بود که مردم در هر کشور با تقریبا بالایی تمایلات یکسانی در مورد ارجحیت خود نسبت به مشخصات طراحی سرویس‌های داده تلفن همراه دارند و این قضیه نشون میده که تمایلات آنها تحت تاثیر فاکتورهای فرهنگی قرار داره که در کشورهای مختلف با همدیگه فرق داره. به این صورت که مثلا در مورد فاکتور uncertainty avoidance بنام به مطالعات قبلی کشورهای کره جنوبی و ژاپن درجه بالایی از آنسرتی اوایدنس را نشان می‌دهند، یعنی تمایل زیادی برای برخورد با ناشناخته شده ندارند و از این موارد مشکوک و ناشناخته شده گریزانند. در مقابل فنلاندی‌ها مردم با درجه پایینی از آزاد دویدن هستند و دوست دارند که موارد جدید امتحان کنند. نتایج نشان میده که بیش از 90% کره‌ها و ژاپنی‌هایی که در این مطالعه شرکت کردند، ترجیح می‌دهند از چیدمان کارهایی در صفحه نمایششون خودشون برخوردار باشند، حجم بالای اطلاعات برای صفحه نمایششون ظاهر بشه و نامگذاری منوها واضح باشند و همچنین اطلاعات اضافی در مورد محتوای متن به اونها ارائه بشه. اما در مقابل فنلاندی‌ها که درجه پایینی از آنسرتنی اوایدنس دارند، اطلاعات اضافی در مورد متن ترجیح نمی‌دن، به اون اطلاعات غیر مفید می‌دونن و حتی دست پاگیر و تنها در صورتی که این اطلاعات نیاز دارن دوست دارن که اطلاعات در صفحات بعدی برای اونها نمایشانی بشه. متوکلین فنلاندی‌ها ریسک پذیرن و از امتحان کردن فیچرهای جدید روی تلفن همراهشون لذت می‌برن. در مورد فاکتور دوم یعنی فردگرایی نسبت به جمع‌گرایی، فنلاندی‌ها و ژاپنی‌ها تمایل بیشتری نسبت به کره‌ها به فردگرایی دارند. بیش از 90% فنلاندی‌ها و ژاپنی‌ها شرکت کننده در مصاحبه تمایل دارند که محتوایی که در دسترس اونها قرار میگیره تنوع بالایی برخوردار باشه، اما در مقابل ترجیح نمیدن که حجم زیادی از اطلاعات در روی صفحه نمایششون قرار بگیره. در این قضیه با اهداف فردگرایی اونها در تضاده. در مقابلش 90% کره‌ای‌های مصاحبه شونده ترجیح میدن که اطلاعاتی که بر روی صفحه نمایششون میاد به صورت رنگ‌بندی شده باشه با توجه به میزان پاپولاریتی یا عمومیتی که دارند. به این ترتیب دوست دارند بیشتر از فیچرهایی استفاده کنند که توسط عموم افراد استفاده میشه و از این طریق حس ارتباط خود و کانکتیویتی خودشون با سایر افراد حفظ کنند، زیرا همونطور که قبلا گفتیم کره‌ها آدمایی هستند که بیشتر جمع‌گرا هستند نسبت به ژاپنی‌ها و فنلاندی‌ها. از لحاظ فاکتور بعدی یا فاکتور کانتکست، کشورهای شرق آسیا از جمله کره و ژاپن دارای فرهنگ آمیخته با سمبل‌ها و عناصر بصری هستند نسبت به کشورهای اروپایی مثل فنلاند که تمایل دارن اطلاعات مشخص و متنی را دریافت کنند. و به همین ترتیب 90% کره‌ای‌ها و ژاپنی‌های مصاحبه شونده تمایل دارن از منوها با استایل آیکونیک برخوردار باشند و یک سری آیکون‌ها به صورت سمبولی برای اونها نمایش داده بشه. اما در مقابل فنلاندی‌ها از این نوع منوها نفرت دارند و دوست ندارن که این منوها نمایش داده بشه. ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها ترجیح میدن که از فونت ها و رنگ ها میتونه در صفحه نمایشون استفاده شه، اما فنلاندی ها این قضیه رو دوست ندارن. در نهایت هم از لحاظ فاکتور چهارم یعنی تعبیر زمانی یا تایم ریسپشن، در این مورد این فاکتور تقریبا تمام مصاحبه شنوندگان از سه تا کشور ترجیح میدن که در هنگام استفاده از فیچرهای تلفن همراه برای دریافت سرویس های اون در هر لحظه فقط یک کار انجام میدن و کارها رو پشت سر هم سکونس فون انجام بدن و زیاد تمایل نداشتن که در هر لحظه چندین کار رو مورد انجام قرار بدن. خب دوستان، امیدوارم نتایج این تحقیق که از جمله معدود تحقیقات است در مورد تأثیرات فاکتورهای فرهنگی برای استفاده از سرویس های تلفن همراه برای شما هم جالب توجه بوده باشه. تا برنامه بعدی همه شما رو خدا بزرگ سپارم. خدا نگهدار.
خب بازم به آخر برنامه نزدیک میشیم. امیدوارم که از برنامه لذت برده باشیم. ما باز هم دنبال کسی میگردیم که برامون این قسمت مسابقه رو که میخوایم کم کم شروع بکنیم اجرا بکنه. مسابقه هم همونطوری که گفتیم در برنامه قبلی از موسیقی یا صدای یکی از آهنگ‌ها یا برنامه تلویزیون قدیمی ایران رو برامون پخش بکنه و هر کسی که زودتر جواب بده یه جایزه میگیره. و به هر حال اگه شما علاقه دارین که این کارو انجام بدین، لطفاً برای ما ایمیل بزنین. ایمیل ما هست haftegi_radio@yahoo.com و آدرس شماره تلفن 6673 44. خب من احمد هستم.
من هم علی هست.
امیدواریم که از برنامه ما لذت برده باشین. تا برنامه بعدی،
خدا نگهدار.
تو دارد این